بسم الله الرحمن الرحیم. محضر یکایک دوستان عزیز، مؤمنان، هموطنان، نمازگزاران پاک تینت و پاک دل سلام عرض می کنم و مقدمشون رو گرامی می دارم و از خداوند هم سپاسگزاری می کنم که به من توفیق مجدد برای حضور در این محضر عطا فرمود. مدت طولانی است که من از این مجلس مبارک و مطهر غائب بودم. نمیدانم 3 سال پیش بود یا بیشتر که محضر برادران و خواهران رسیدم و با یکدیگر سخنی داشتیم و من با خاطره بسیار خوش و شیرینی این محفل انس رو ترک گفتم و الان که بازگشتم اون شیرینی رو مکررن و مجددن در کام خود میابم و دعا میکنم که این مجلس انس و این بزم معنوی انشاءالله همیشه ماندگار و پایدار باشد و دوستانی که در این محفل شرکت میکنند با دلهای پاک، با قدمهای راسخ، با همتهای بلند و با بینش‌های قوی انشاءالله در کارشون پیشتاز دیگران باشند و آمدنشون و رفتنشون به خودی خود دعوتی باشد برای کسانی که فرو مانده اند و تا اونها هم بتوانند که در این بزم معنوی شرکت کنند. من خودم خدمت جناب آقای حمیدی عرض کردم مدت‌ها بود توفیقی نیافته بودم که نمازی به جماعت بخونم. نماز در اصل به جماعت تشریع شده است. حالا که ما فرادا می‌خوانیم به اضطرار، خب به اضطرار است. و الا اگر فرصتی باشد، توفیقی باشد، کامیابی باشد، البته باید اون رو در جمع گذارد که ید الله مع الجماعه. به قول مولانا جمع کن خود را، جماعت رحمت است. و این رحمت بودن جماعت به دلایل مختلف است. حالا اینجا که مجمع پاکان است، اما اگر در جمع فقط یک پاک هم وجود داشته باشد، اون پاکی به همه میرسد، به همه سرایت میکند، مثل بارانی که میبارد و پاک و آلوده وقتی که زیر باران بایستند ناگزیر شستشو میشوند، بهره از رحمت خدا میبرند. اگر آلوده جانی مثل من هم باشد، باز هم امیدوار هست که شستشو شود و غسلی به آب طهارت برآورد و پاکیزه جان از اینجا بیرون برود. به قول مولانا گفت اگر به آب ریاضت برآوری غسلی، همه کدورت دل را صفا توانی کرد. بله، ولی که این عمل صالحان چالاک است. تو نازنین جهانی کجا توانی کرد؟ نه دست و پای عمل را فرو توانی بست، نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد. حالا اگر چنین توفیقی هم نصیب بشود و آدمی بتواند آزادگی حاصل کند، البته بهره عظیمی برده است. به هر حال این مساجد، این پرستشگاه ها، این نیایشگاه ها بوی انسی می دهد، رائحه لطیف معنویت از او بر می خیزد، آدمی رو مست می کند. مرتبه نازله از عرش الهی است، از حج است، از حضور در محضر بزرگان و اولیاء خداوند است و باید البته مغتنم شمرد. خانه‌ای که مفتخر است که به نام خدا نامیده می شود، خانه خدا نامیده می شود، همین نام، همین لقب برای شرافت او کافی است و همین کافی است که آدمی رو مشتاق کند تا مجذوب وار به سوی او بشتابد. دوستان عزیزی که اینجا حضور دارند، چه آقایان و چه خانمها، من از اونها تقاضا دارم که جوانانشون رو هم با خودشون به این جمعها بیاورند. جوانان ما نباید از این مجموعه ها بیگانه بمانند، بیگانه باشند. نباید چنان باشد که با جاهای دیگری اخت‌تر باشند، انس و الفت بیشتری داشته باشند، لذت بیشتری ببرند. این جمع ها هم باید جمع اونها باشد، خودشون رو در اینجا باید بیگانه نیابند بلکه خودی ببینند. البته شرایطی دارد و باید اونها رو فراهم کرد. طبیعی است که کسانی که سن و سالی ازشون گذشته اونها دیدگاهی دارن، اونهایی که جوانترند به جور دیگری به عالم، به دین، به تاریخ، به طبیعت، به همه چیز می نگرند. برای اونها هم سفره‌ای در خور اونها باید انداخت و اونها رو دعوت کرد و غذای مناسبی هم به اونها باید داد. علی ای حال این جمع‌ها رو جوانان هم باید پر کنند، جاشون نباید خالی باشه. اونها هم باید سخن حق، سخن معنویت به گوششون برسه. باید یه روزی از این شراب سرمست بشن، اونگاه هیچ وقت اون رو فراموش نخواهند کرد. کافیست که یک بار باده‌ای از دست یک ساقی قدسی بنوشند تا پایان عمر سرمست خواهند بود و برای همیشه یک غذای روحی فربهی و سیر کنندهی خواهند داشت که هیچگاه گرسنه نخواهد شد. محروم آن کسی است که هیچ وقت از چنین باده‌ای ننوشیده است، هیچ وقت با چنان ساقیانی ننشسته است، هیچگاه نصیب او نشده است که در چنان بزمی شرکت کند، حال و هوای اون رو، صفا و وفای اون رو بیابد و کام خود رو شیرین کند، گوهر جانش رو فربه کند و پس از آن برای همیشه پاکیزه و تر و تازه بماند. این جمع ها مثل به تعبیر امام امیرالمؤمنین، ایشون البته می فرمودن هر نمازی در حکم رفتن در چشمه ای رو دارد. در نهج البلاغه است که 5 بار نماز خواندن مثل 5 بار دوش گرفتن است. به اصطلاح ما 5 بار در آب گرم و در چشمه رفتن است. ایشون میگویند که فرض کنید یک چشمه حمه‌ای به تعبیر ایشون آب گرمی در بیرون خانه شماست و شما 5 بار خودتون رو در این آب روزانه شستشو میکنید، وقت چه میشود؟ ما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن، دیگه چرکی در تن نمیمانه، دیگه هیچ آلودگی باقی نمیمانه، آدم تمیز میشود. یک چنین شستشو گری در کار عبادت هست که جان آدمی رو تازه میکنه. حالا اگر این شستشوگری جمعی باشه و آدمیان در کنار یکدیگر باشن، وقتی که نام خدا در میان میاد، وقتی که ذکر اولیاء الهی درفکنده میشود، همه با هم در او به طور دست جمعی شرکت بجویند، آنگاه هست که اثر او صد چندان خواهد شد. مولانا میگوید که چون که نام پاک آید در دهان، نه پلیدی ماند و نه اندوهان. این یادتون باشه، نام خداوند، ذکر خداوند، یاد خداوند، یاد اولیاء خداوند، برای اینکه فرقی نمی کنه، هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیاء. اگر میخواید که پیش خدا بنشینید، پیش اولیاء خدا بنشینید، خدا در نزد اولیاءش و در دل اونها حاضر است. اون وقت چون که نام پاک آید در دهان، نه پلیدی ماند و نه اندوهان. دو اثر داره یاد خداوند، نه فقط به زبان گفتن، یعنی حقیقتا یاد خدا کردن دو تأثیر داره. یکی پلیدی رو، آلودگی رو از جان آدمی میزداید، آدمی رو پاک میکنه، مثل یه بارانی ریزش میکنه و دل رو میشوید. یکی هم غم رو از بین میبره، اندوه رو از میان میبره. چرا؟ برای اینکه اندوه همیشه وقتی است که آدم تو فضای بسته و تنگی باشه. همین که شما خودتون به یه دریا، به یه اقیانوس بیکران که خداوند باشه وصل کنید، وقت این اندوه از بین میره. یعنی شما چنان فراخ میشید، چنان بزرگ میشید، همه چیز در شما حل میشه، همه چیز میبینید که شکل دیگری پیدا میکنه. دل فرو بسته و ملول آن کس بود که از فراق یار در محبس بود. آدم وقتی او حبسه، حالا این حبس یا حبس فیزیکی ظاهری است، شخص رو دستگیر میکنند و در یه سلول مثلا یک دندون میاندازند، این هم حبس، البته ملالت آوره، اندوه آوره، یا هم از درون در حبسه، فرق نمیکنه. یک کسی اندیشه هایی داره و فکرهایی و غمهایی در دل داره که این رو محبوس کرده، برای اینکه از این حبس رهایی پیدا بکنه راهش اینه که در این زندان رو بشکنه و خودش رو به یه فضای بی‌نهایتی وصل بکنه. دیگه زندان نیست. اون فضای بی‌نهایت همین با یاد خداوند، با رفتن نزد اولیای خداوند، با اندیشیدن به امور کلان و بزرگ حاصل میشه. آدم تا در فضاهای حقیر فکر میکنه، زندگی میکنه، آرزو میکنه، پرواز میکنه، این سرش به سنگ میخوره و اندوه و ملالت بر او حاکم میشه. شما یه پرنده رو فکر کنید که میخواد اوج بگیره، اما تو این اتاق تا اوج میگیره میخوره به سقف، دوباره میخوره زمین. این نشاطی نخواهد داشت. وقتی که این فضا باز بشه، این سقف برداشته بشه و بتواند پرواز بکند، اونگاه هست که خودش رو در فضای لایتناهای بیکران میبینه و احساس آزادی میکنه، تنفس راحتی میکنه و اندوه خودش رو بیرون میریزه. همیشه انسانی که ماها، آدمیانی که تو فضاهای بسته فکر میکنیم و زندگی میکنیم، باید یک برونشوی، یک خروجی برای خودمون پیدا کنیم. اون خروجی در منطقه دینی عبارت است از با خدا نشستن و در اقیانوس او غوطه‌ور شدن و خود رو شستشو کردن. مولانا میگوید که بعضی وقتا به افرادی گفته میشود که بروید در مسجد، بروید نزد اولیاء خدا، نزد پاکان. میگن ما اینقدر آلوده ایم که شرمنده ایم، نمیتونیم بریم، رومون نمیشه، ما که باشه. بعد مثال نیکویی که مولانا میزنه اینه، میگوید که آب گفت آلوده را در من شتاب. آب به زبان حال خطاب میکند به کسی که آلوده است، چرکه، علیده. گفت آلوده که دارم شرم از آب. اون شخص آلوده میگه من خجالت میکشم، من ناپاک، بیام تو این آب زلال صافی پاک. آب گفت این شرم بی من کی رود. آب میگه بیا اون شرمت هم من میشورم، اون خجالتت رو هم من برطرف میکنم، تو وقتی که بیای من اصلا تو رو سر تا پا تمیزت میکنم. آب راه را باشد صد کرم، صد احتشام که پلیدان را پذیرند. بس سلام. اصلا ما اینجا نشستیم که ناپاکا رو بشوریم و پاک کنیم. پاکا که پاکن دیگه، احتیاجی به آب ندارن. بنابراین از رفتن به درگاه خداوند، از حاضر شدن در محضر اولیای خداوند هیچ شرمنده نباید بود. اونا اصلا صدا میزنند، آدمی رو دعوت میکنند و خواستارند که آدمی به اونها بپیوندد و وظیفه خود میدانند، رسالت خود میدانند که آدمی رو در انهار رحمت خداوند شستشو کنند. خب این یه مقدمه‌ای بود که ما رو به ذل مقدمه، یعنی به موضوع وصل میکنه و اون عبارت است از بعثت نبی اکرم که دو روز پیش بود. فردا ظاهرن اول ماه شعبان است، اگر بله اشتباه نکنم، لذا ما وارد ماه شعبان میشیم. 27 رجب بنابر مشهور و بنابر روایات شیعی روز مبعث پیامبر مکرم اسلام است و وقتی است که ایشان خب به نبوت مبعوث شدند. در روایات اهل سنت ماه رمضان ماه بعثت پیامبر دانسته شده است، به دلیل اینکه گفتند قرآن نخستین بار در ماه رمضان نازل شد، همچنان که در آیات قرآن هم هست که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. ولی اختلاف روایات است، باری اهمیتی نداره حالا این روز باشه یا اون روز باشه، اهمیت در نفس این حادثه است. بالاخره روزی بوده، یه روز فوق العاده مهمی در تاریخ بشر که یک واقعه بسیار عظیمی رخ داده، یعنی برای آخرین بار خداوند در این عالم تجلی ویژه‌ای کرده است و یکی از بندگان خودش رو دستش رو گرفته و بالا برده، یا بگوییم که این بنده مثل نیی بر لب خداوند قرار گرفته و اونگاه خداوند در او دمیده و از طریق او صدای خودش رو، بانگ خودش رو به ما رسانده. این پیامبران، شما همه شعر مولانا رو که دیگه حتما در حفظید، که بشنو این نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند. این نی کیه که حکایت میکنه، شکایت میکنه، حرف میزنه؟ این نی همون بنده ویژه و ولی خاص خداوند است که بر لب کی می نشینه؟ بر لب خداوند می نشینه و خدا از طریق او سخن میگه، با ما سخن می گوید، در او می دمد و او دم خداوند رو به ما باز پس می دهد. از طریق اوست که صدای خدا رو می شنویم، از طریق اوست که کلام خداوند رو می شنویم و می پذیریم. لذا یک چنین قربی دارند این بندگان خدا با خداوند. این حادثه برای آخرین بار 1430 و چند سال پیش رخ داد و خداوند آخرین تجلی ویژه خود رو در این عالم کرد، کسی رو برگرفت و از طریق او خود رو دوباره به ما نشان داد، به آدمیان نشان داد و نقطه عطفی در تاریخ بشر شد و در خرمن سکون تاریخ آتش زد و تحرک و تلاطم تازه‌ای به تاریخ بشریت داد. با هر استانداردی شما بسنجید، این حادثه حادثه منحصر به فرد و بی نظیر و عظیمی بوده است که رخ داده است. حتی با دیدگاه تنگ طبیعی بشری هم نگاه بکنید، بالاخره در یک منطقه دور افتاده ای از عالم، در یک محیط فوق العاده بسته قبیلگی، در جایی که کمتر نشانه ای از فرهنگ دیده می شد، در یک کبیر به لحاظ فرهنگی و فکری و نظری و فلسفی و علمی، ناگهان میبینید که یه گلی میروید، یه گلی شکوفا میشود که به هیچ عنوان آدمی انتظار ندارد که چنین امر عجیب خارق العاده‌ای رخ بدهد. این که میگوییم ظهور پیامبر در اون فضا یک معجزه بود، غرض از معجزه همین است، یعنی یک حادثه بسیار نادر، بسیار باور نکردنی، خیلی غیر عادی و خارق العاده. درست شبیه این که چنان که گفتم شما ببینید یه درختی، یه گل پر عطر و بویی در میان کبیری که سراسر آفتاب است و آبی نیست و غذایی نیست و هیچی نیست، این بروید و ببالد و بزرگ بشود، طوفان‌ها بوزند، سموم بوزد، بادهای تند بیایند، دشمنان بیایند که ریشه این نهال نو رو بکنند و مقاومت کند و کنده نشود و بعد چنان سایه گستر شود، چنان سایه گستر شود که نه فقط اون کبیر رو زیر سایه خود بگیرد، آبادان کند و گلستان کند، بلکه بو و رائحه و عطر این گل همه عالم رو فرا بگیره. این حادثه ایست که حقیقتاً در اثر بعثت پیامبر مکرم اسلام رخ داده است. این گل نادر، این گلی که عزیز خداوند بود، در اونجا رویید و بالید، دشمنی ها هم فراوان و از منجنیق فلک سنگ فتنه میبارید، اما در زیر این همه دشمنی و خصومت و حمله های خصمانه پایداری کرد و جانسختی کرد، مؤید به تأیید الهی بود، توانست بماند، توانست ببالد و این یک گل ده گل شد، صد گل شد، هزار گل شد. البته خونهای شهیدان به پای او ریخته شد، تأییدات الهی نازل شد، رفته رفته از عربستان هم به جاهای دیگه صادر شد و ما امروز که اینجا نشسته ایم بر سر سفره کرامت و خوان ضیافت محمدی نشسته ایم و اون تجلی و اون بعثت که اون روز صورت گرفت، اون نور او و پرتو او چنان قوی بود، صدها خورشید بود که تا امروز هم ادامه یافته است، محفل ما را هم روشن کرده، دلهای ما را هم روشن کرده است. این که مولانا می گفت نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، از درمها نام شاهان برکنند، نام احمد تا قیامت می زنند. حرف بیراهی نمی گفت، هر سلطانی میاد یک سکهی به نام خود می زند، اسکناسی به نام خود و با عکس خود تهیه میکنه. وقتی دوره او سپری شد، عهد او منقرض شد، اون سکه هم از رونق میفته. از درمها نام شاهان برکنند، ولی نام احمد تا قیامت میزند. اون سکه ایست که هیچگاه از رواج نخواهد افتاد، همیشه جاریست و همیشه باقی ماندنیست. نام احمد تا قیامت میزند. مر محمد را اولوالالباب ماند، او مسیلم را لقب کذاب ماند. خب سر ماجرا چه بود؟ سر ماجرا ما میگیم تأیید الهی. البته تأیید الهی بود، منتها تأیید الهی به چه معنا؟ آیا خداوند میاد یک سخن ناحقی رو تأیید بکنه؟ آیا خداوند میاد یک انسان ناپاک نارواگوی رو تأیید بکنه؟ لذا قوت در خود سخن این مرد بود، قوت در خود شخصیت او بود، قوت در همون نهالی بود که او کاشت، که ماندنی بود. این چنین نبود که بی جهت یه موجودی رو که شایسته و سزاوار نیست تأیید کنن، پشتیبانی و حمایت کنن به طور مصنوعی تا زنده بماند. نه، این سخن در خودش نیرویی داشت که این نیرو توانست او رو نگه داره، برای قرنها نگه داره. ما در داستانهای شاهنامه میخوانیم که وقتی بین ایرانیان و تورانیان اختلاف بر سر مرزهای ایران و توران شد، قرار شد که آرش کمانگیر تیری بیفکند، مرو در آمل بیستد و تیری بیفکند، اون تیر هر جا افتاد اونجا مرز میان ایران و توران باشه، یعنی ترکان. خب تیری افکند جناب آرش کمانگیر، از آمولین تیر رفت و رفت و افتاد در مرو. فاصله رو ببینید، اون طرف خراسان. میگوید فخرالدین اسعد گرگانی، میگه از آن خوانند آرش را کمانگیر، که از آمل به مرو انداخت یک تیر، به این سبب او را آرش کمانگیر. وقتی که این تیر را افکند، خودش هم بر خاک افتاد و مرد. در افسانه ها آوردن که او جان خودش را در این کمان نهاد و در این تیر نهاد و این تیر با قوت جان او پرواز کرد و این مسیر بلند رو پیمود. پیامبر اسلام جان خودش رو در کلام خودش، در پیام خودش نهاد. به همین دلیل چنین دور پرواز شده، مانده، بوی جان میدهد سخنان او و پیام او و قوتی از روح او که روح قدسی بود و روح الهی بود کسب کرده است. تا چنین نباشد چیزی پایدار نمیماند. شما گمان نکنید که این جهان رو بیهوده ساختند، نظامی و ضبطی و ربطی ندارد، اینطوری نیست. حالا پیامبر اسلام که در صدر بزرگان قرار داره، شما بیاید پایین تر به مولوی برسید، به حافظ برسید، سخن اینها که ماندگار است دقیقاً به همین دلیل است، یعنی خودشون رو در کلامشون نهادند. این خیلی نکته مهمی است. خیلی نه، مولوی میگه ما خود را در سخن آغشته ایم، که از حکایت ما حکایت گشته ایم. میگه من در حکایت‌های خودم نشستم، حرفایی که میزنم پاره از جان من است که از من جدا میشود و جان زنده است، نمیمیرد. بدن میمیره اما جان نمیمیره، نامیراست. توجه میکنید در احوال بوسعید بلخیر نوشتند که مجلسی داشت در خانقاه، مجلس سماعی داشت، یک کسی در اونجا بیتی رو خواند از شاعر گمنامی، گفت که اندر غزل خیش نهان خواهم گشتن تا بر لب تو بوسه زنم چونش بخوانی. خیلی لطیف است، میگه من میرم در شعر خودم قایم میشم، مخفی میشم تا از این طریق خودم رو به لبان تو برسانم، تا وقتی که تو او رو میخوانی من بر لب تو بوسه بزنم. گفت همین که این شعر رو قوال یعنی سرودخان خنیاگر خواند، وقت بوسعید خوش شد و به دوستان گفت بلند شید بریم سر قبر این شاعر فاتحه‌ای بخوانیم، چنین شعر لطیفی گفته است. گاهی آدمیان سخنشون رو، جانشون رو در سخنشون میگذارند، همه وجودشون، هویتشون، روحشون میرود در کلامشون. و این عجیب نیست، ما در مورد قرآن این روایت رو داریم که ان الله تجلی فی کلامه لخلقه، خداوند خودش رو در کلام خودش پنهان کرده است یا در کلام خودش تجلی کرده. این اونجا نشسته، واقعا اونجاست. اگر میخواید او رو ببینید بیواسطه یا به واسطه اونجا نشسته و میتونید بوی او رو بشنوید و روی او رو ببینید و با او تماس حاصل بکنید. پیامبرم چنین بود، لذا سخن حق او سخنی بود که یک پشتوانه‌ای داشت از یک روح قدسی الهی، تیری بود که پیامبر پرتاب کرد و این تیر تا پایان تاریخ حرکت میکنه و آدمیان از وجود او مطلع میشوند. شاید شنیده باشید من در سخنان دیگرم هم گاهی این نکته رو گفتم، استشهاد کردم به سخنان مولانا که میگوید که پیامبر گاهی اندوهناک میشد، احساس میکرد که شدت دشمنی ها و حملات اونقدر است که ممکن است کاملا این مکتب را از میان بردارند و او رو فانی کنند. خداوند گهگاهی دلداری میداد به پیامبر که این چنین نیست. مولوی همین را نقل میکنه، میگه که خداوند به پیامبر گفت که تا قیامت باقیش داریم ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، نگران نباش این دین منسوخ نخواهد شد، منقرض نخواهد شد، ما پشتیبانش هستیم. بعد در ضمن سخنانش مولانا میگوید که خداوند به پیامبر گفت که من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را، آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. بختش، اقبالش زنده بود، خودش به ظاهر خفت، در خاک خفت، اما اقبال او زنده بود. این رو من گفتم، مولوی این شعر رو وقتی گفت که هنوز امپراتوری روم شرقی برقرار بود، بیزانتی، و هنوز منطقه بزرگی از اون که ما امروز ترکیه مینامیم به نسب مسیحیان بود. هنوز سال 1453 نرسیده بود که سلطان محمد فاتح فاتحانه وارد استانبول شد و اونجا رو از دست سلاطین بیزانت یعنی روم شرقی ستاند و اون کشور از یک کشور مسیحی بدل به یک کشور مسلمان شد. روزی بود اون روز که این فتح صورت گرفت و حالی داشتن مسلمین. اولین جمعه‌ای که در آنجا نماز جمعه برقرار شد، خطبه‌ای امام جمعه اون روز خواند که باید اون رو در کتب تاریخ بخوانید و ببینید که قیامتی برپا شده بود حقیقتاً و این فتحی که حاصل شده بود دلها چگونه لبریز از بهجت بود. ولی هنوز در زمان مولانا این اتفاقا نیفتاده بود. خطه ترکیه به اصطلاح یا روم شرقی گذشته یک کشور کاملا مسیحی بود، در کنار او یک شهر کوچکی به نام کنیا یا قنیه که مولانا در اونجا زندگی میکرد با دوستان و احباب و اصحابش، خب مسلمان بودن. گویی که مولوی میدید آینده اون سرزمین رو. شما اگر به ترکیه رفته باشید، من وقتی در ترکیه بودم اصلا این بیت برای من جلوه کرد، برجسته شد. هر گوشه‌ای که شما نگاه میکنی یه مناره است، مسجدی است و مناره‌ای. تعداد مساجد و مناره‌های ترکیه شاید خیلی بیشتر از ایران باشه. به هر حال بسیار اینها نمایان و چشم ربا هستند. کاملا من به یاد میآوردم سخن مولانا رو که میگه خداوند به پیامبر مژده داد، گفت من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را. اون چنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. بخت و اقبالش نخفت، زنده ماند پیام او. به تعبیر سعدی، یتیمی که نا کرده قرآن درست، کتبخانه هفت ملت بشست. هنوز این یتیم خودش هم درسی که نخوانده بود، ولی شما امروز ببینید هیچ کتابخانه‌ای در این عالم وجود نداره که قرآن درش نباشه و تفاسیر مختلف قرآن و کتابهایی که درباره او هست. کتبخانه هفت ملت بشست. شبی بر نشست، خب سال دوم بعد از بعثت بود که پیامبر به معراج رفت، چنان که نوشتند. به تعبیر سعدی در این ابیات فوق العاده زیبا، شبی بر نشست از فلک درگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند، که در صدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام، یعنی پیامبر، که ای حامل وحی برتر خرام. چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ گفت چرا دیگه با من نمیای؟ چرا تا اینجا آمدی و ادامه نمیدی؟ چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماد. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی به سوزد پرم. نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، زمین بوس قدر تو جبریل کرد. چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک السلام ای نبی و السلام. خب سخنان شیرین سعدی رو هم میبینید. خب پیامبر از فلک درگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. همه اینا معناش این است که مقام رفیعی داشت که ما نمیدانیم، ولی به هر حال در رفعت اونقدر پیشرفته بود که فرشتگان هم با او همپایی نمی توانستند بکنند. در روی زمین هم بنایی رو پی افکند که پایدار است و این بنا برای همیشه خواهد ماند. چرا این بنا پایدار است؟ حالا یه دو سه کلمه هم در این باب سخن بگیم. خب اون غزل حافظ رو به یاد شما می آورم. میگوید که خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. یادتون باش، یکی از اون لطیفترین حکیمانه ترین ابیات حافظی است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. بگیر طره محتلعتی یا قصه مخان، که سعد و نحس ز سعسیر زهره و زحل است. خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. اگر میخواد یک بنای استوار بمانه، خلل پذیر نباشه، فرو نریزه، سست نباشه، باید سیمانش از محبت باشه. اون چیزیست که نگهدارنده بنا و تضمین کننده بقای اوست. بر چیز دیگری اگر بنا بشود، بر نفع، بر پول، بر زور، بر خشونت، بر فریب، اینا پایدار نمیمانه. ممکنه چند سباهی یک آدم فریبکاری، یک آدم زورگویی، یک آدم با جیب پر مثلا ثروتمندی چند نفری رو به دور خودش گرد بیاره و یک هیاهویی به پا بکنه و گرد و خاکی و رعد و برقی، ولی فرو می نشینه، فرو می نشینه. واقعا چنان که گفتم عالم نظمی داره، قاعده‌ای داره. چند سباهی ممکنه کسی جولانی بکنه اما پایان میپذیره. چیزی که میماند، بنایی که استوار میماند، اینی که این خشت و آجر و سیمان و گل و لایش همه چیز از محبت بنا شده باشه. ببینید کسانی که شیفته پیامبر شدن و واقعا ادیان همشون با شیفتگی آغاز میشدن، با زور آغاز نمیشدن. شیفته پیامبر شدن، این شیفتگی، این مجذوبیت، این محبتی که حاصل شد، این اساس شد برای اینکه این بنا بالا بره و این شیفتگی منتقل شد به نسل‌های بعدی. خب انسان به ذات و بالفطره شیفته زیبایی‌ها میشه، شیفته راستی‌ها میشه، شیفته پاکی‌ها و نیکی‌ها میشه. ممکنه البته یک انسان کژطبعی شیفته زور و زشتی هم بشه، ولی علل عموم چنین نیست. خب وقتی که شما بنایی رو با محبت بالا میبرید، به تعبیر حافظ، اساسش رو بر او میگذارید، وقت این ماندگار میشه. این فقط در پیامبری هم نیست، همه جا همینطوره. شما فرض کنید یه مدیری با کارمندان اداره خودش، یک حاکمی با رعیت خودش، اگر این رابطه رابطه محبتی نباشه، به هیچ نحو دیگری پایدار نخواهد ماند و در او نمیتوان خلاصه به قول اون شعر گفت که نشان رستگاری رو بر جبین او نمیتواندی. پیامبران یک چنین صفتی داشتن و با چنین سلاحی، اگه نامشو بشه گفت سلاح گذاشت، می آمدند و به جنگ بدی ها و پلیدی ها می رفتند. کسی می تونه محبت بورزه که روح بزرگی داشته باشه. روح های کوچک نمی تونن محبت بورزن، بیشتر دشمنی می کنن، لگد می زنند و به حذف دیگران می کوشن. روح های بزرگ می تونن دیگران رو جذب کنن، نه تنها جذب کنن بلکه با بدیهاشون هم بسازن. شما در احوال عیسی علیه السلام خوانده اید، در انجیل هم هست که ایشان عمدتاً پیش بدان میرفت، اساساً بناش بر این بود، پیش زنان بدکار، پیش بیماران، پیش گناهکاران میرفت، گاهی بوسه بر پای اونها میزد که امروز هم شما میبینید پاپ کلیسای روم همین کار رو میکنه. این به تبع و به تقلید از عیسی علیه السلام میکنه. در انجیل است که ایشون این چنین میکرد. خب این چه نقشی داشت و چه تأثیری در دیگران میگذاشت؟ یعنی در حقیقت میگفت که هیچ کس از چشم خدا نمیفته، هیچ کس، ولو گناهکارترین، ولو اون کسانی رو که ما بسیار بد میدانیم، ولی کسی از دایره محبت خداوند و عنایت خداوند بیرون نمیره. باید چنان نگریست که گویی اینها همه هم نوع ما هستند و به تعبیر مولانا میگه هیچ کافر را به خاری من گرید که مسلمان مردنش باشد امید. شما از پایان کار مردم چه خبر دارید؟ ممکنه یک کسی که امروز خیلی هم ظاهر الصلاحه، خدای نکرده با سوء عاقبت بمیرد و از دنیا بره. ممکنه کسی هم باشه که به ظاهر سیاه روز اما با سپید رویی از این دنیا برود. لذا این البته مضمون یک روایت است. فکر نکنید اگر یک کسی بده تا ابد بد خواهد ماند، اینطور نیست. خداوند مقلب القلوب، تفاوت ها و تحول ها در روح و قلب آدمی پدید میاد. پیامبران اصلا مظهر این تحولن، میان دلها رو یه دفعه عوض میکنن. به قول مولانا پیامبران قیامت میکنن، خافزت و رافعن زیر و رو میکنن، آدمیان رو عوض میکنن، مثل یه مغناطیسن که پاکی ها رو به خودشون جذب میکنن. عیسی خب شأنش این بود، اصلا رحمت مجسم خداوند بود. مولوی در باب حضرت موسی اتفاقا یک داستان خیلی زیبایی داره، میگه که موسی شبان بود ابتدا و هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود. یک بار در بیابان بود و گوسفندان رو به چرا برده بود، یکی از گوسفندان از گله فرار کرد و موسی به دنبالش دوید. گوسفند هم میدوید، موسی هم میدوید. گوسفند تیزپایی بود، موسی هم ظاهراً قد بلند و سنگین وزن بود. به هر حال انقدر این گوسفند دوید تا گوسفند خسته شد، ایستاد و موسی هم هنهن کنان و با خستگی به گوسفند رسید. جاش بود که اونجا این موسی که میگن مرد خیلی قوی جسته و پرزوری هم بود، این گوسفند مظلوم رو بگیره و له کنه، ولی نکرد. نشست و این بره رو بغل کرد، گفت گیرم بر منت رحمی نبود، جسم تو بر خود چرا استم نمود. گفت به من رحم نکردی، به خودت چرا رحم نکردی؟ این همه دویدی، این همه به خودت رنج دادی. میگه همین که این به خداوندید، گفت یزدان با ملائک آن زبان، که نبوت را همی زیبت فلان. خدا به فرشته گفت این حالا میشه پیغمبر بشه، برای که یک چنین دلسوزی در او هست، این شفقت عظیم که در او هست، که وقتی که میتوانست، هیچ کسی هم بره بی زبان هم چه کار میتونست بکنه، هر بلایی رو به سر او بیاره، ولی این طور با شفقت با این حیوان زبون بسته رفتار کرد. گفت یزدان با ملائک آن زمان، که نبوت را همی زیبد فلان. گفت فلانی یعنی موسی شایسته نبوت، برای این که نشون داد که یک چنین ظرفیت وسیعی داره و میتونه ظلم ها رو، ناروایی ها رو، کشی ها رو، تندروی ها رو در خودش هضم بکنه. رحمت للعالمینه. خب ما این صفت رو برای پیامبر اسلام هم داریم. دو تا آیه در پایان سوره توبه هست که شاید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خیلی این آیه جالبی است، فوق العاده امید بخش. میگه یک پیامبری برای شما آمده از جنس خودتون، من انفسکم. چند تا صفت داره، یکی این که عزیز علیه ما انتم، رنج بردن شما بر او گران است، نمیتونه ببینه شما رنج میبرید، نمیتونه ببینه شما به زحمت یا به زلالت میافتید، نمیتونه ببینه که شما سوء عاقبت پیدا خواهید کرد، نمیتونه ببینه که غضب خدا بر شما مستقر خواهد شد، نمیتونه ببینه. عزیزون علیه ما انتون، حریصون علیکم، حریص به هدایت شماست، حریص به شفقت ورزیدن با شماست. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنان رؤوف است، رحیم است، رأفت دارد، رحمت دارد. ببینید این همونیست که حافظ گفت خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. نبوت بر محبت و بر رحمت بنا شده است. اون از موسی، اون از عیسی، این از محمد علیه السلام، همشون اینها پیامبران خداوندند، مظاهر رحمت الهی هستند و با خودشون پیام محبت آوردن و در میان پیروانشون اون رو پخش کردن و تعلیم کردن. هر جا که شما نشانی از این میبینید، بدانید که اونجا یک نسیمی از این رحمت و مودت وزید است. خب حالا بیاد سراغ بهشت و جهنم. ببینید بهشت اصلا دار محبت است. در قرآن هست که تو بهشت همش صدای سلام به گوشتون میرسه، همه به هم سلام میکنن، حتی نه این سلام و یه مسلمی که ما به هم میکنیم، یعنی همه در واقع به هم میگن، نه اینکه به زبان که بنده آزارم به شما نمیرسه، شما آزار ما همه با هم محبت داریم، ما همه دوستیم با هم. گفت بهشت آنجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. البته کار دارن با هم دیگه، اما نه کار به معنای اینکه چوبلای چرخ هم بزنن و برای هم دیگه به هر حال زحمت بیفزاین، نه، دوستی میورزن. و لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قولا سلاما سلاما. توی بهشت نه فحش شنیده می شود، نه سخن ناروا و تند و درشت شنیده می شود. چون آیه قرآن، سخنی که به گوش می رسه فقط سلام 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 است، یعنی حرف تندی نیست، همش سخنان محبت آمیز و دوستانه است. وقتی هم که بهشتیان اونجا وارد می شود، در قرآن هست که خدا بهشون سلام می کنه، سلامون قولا من رب رحیم، از طرف خدایی که مخزن رحمت است، یک سلامی به اونها داده می شود. سلام یعنی شما دیگه وارد یک مرتبه‌ای و منزلتی و عالمی شدید که سلم است و امن است و ایمنی و رحمت است و محبت، هیچ چیزی دیگه غیر از این. سلام خدا مثل سلام ما نمونه، یعنی مصنوعی نیست، زبانی و ظاهری نیست، حقیقی است. اگر خدا به شما سلام کرد دیگه شما خاطرتون جمع باشه، یعنی بهشت رو در روح شما دمید، دیگه شما میشید بهشت خودتون یه پارچه، چون بهشت سلمه، ایمنیه، سلامته، سلامت حقیقی و واقعی. اما از اون طرف در جهنم چه خبره؟ ان ذالک الحق تخاصم اهل النار. در قرآن آمده است که جهنمی همش با هم دعوا میکنه، تخاصم خصومت می‌ورزن با هم، همش دعواست اونجا. کاری حالا ما به عذاب و به آتش و به نمیدونم شکنجه ها و اونا کاری نداریم، خودشون با همدیگه دعواشون، یقه همدیگری میگیرن، فحش به همدیگه میدن، سخن ناروا میگن، لگد میزنن، دشمنی میکنن، خودشون اصلا جهنم رو درست میکنن، لازم نیست کسی دیگه اونجا بیاد جهنم بسازه. ببینید این خیلی مهمه، واینه ما یاد باشه جهنم اصلا تجلی خصومت و ستیزگری آدمیان است و بهش تجلی رحمت و سلم و صفا و آرامش و امنیت است. حقیقتا اینطوریه. لذا شما ببینید در همین جهان هم ما میتونیم بهش رو بیافرینیم، میتونیم هم جهنم بر خودمون بیافرینیم، توی خانواده میتونیم، توی جامعه میتونیم، توی مدرسه میتونیم، توی حکومت میتونیم، همه اینا میتونیم دیگه. لذا ببینید شما از اون بالا که نگاه کنید که پیامبری میاد و رحمتی با خودش میاره و بنای محبت استوار بیخللی میسازه و پیام سلم و ایمنی که به مردم میدهد، تا برسه به بهشت و جهنمی که توضیح در بارشون میده، میبینید اینا همه یک پیام یک پارچه است، همه با هم سازگار است. شما یک وقت فکر کردید که ایمان یعنی چی؟ آدم مؤمن، ایمان از کلمه امن میاد، توجه میکنید آدم مؤمن باید احساس امنیت بکنه، احساس آرامش بکنه، ایمنی در جان خودش بکنه، و کافر درست آدم مضطرب است، آدمی است که جانش هنوز آرام نگرفته است و آرامش نرسیده، پیسفول به قول اینا نیست. خب اصلا معنای ایمان اینه، اگر کسی در اثر ایمان، ظاهرن ایمان آوردن، به این حالت اطمینان، طمأنینه، سکینه و ایمنی روحی نرسه، باید بدونه که در ایمانش نقصانه، اون رو باید تأمین بکنه. به ایمان رسیدن معناش اینه. ببینید یه رود خروشان رو در نظر بگیرید، میره تا به دریا میرسه، به دریا که میرسه دیگه آرام میشه. تا وقتی که آدمی هنوز به دریا نرسیده تب و تاب داره، خروش داره، دغدغه داره، اما همین که به دریا رسید یعنی مثل این که در آغوش مادرش آرام گرفته، دیگه به اونجایی رسیده که باید به اونجا برسه و این تب و تاب ها فرو می نشینه. البته یه جور به هر حال دغدغه های دیگری که از شأن دریاس شروع میشه، گفت جنگش از اون جنگ خورشید است و بس به قول مولانا، ولی خب اون حکایت دیگری است. ولی از این دغدغه های ظاهری و اولیه و اضطراب ها و ناامنی ها و عدم اعتماد به نفس و اضطرابات، از اینا رهایی پیدا میکنه. اصلا برای این ایمان، ایمان این نیست که آدم یک چند تا کلمه رو به زبان بگه و بگه ما مؤمن شدیم. خب اب نداره، اون مقدماتشه، ولی دنباله داره و آدمی باید جان خودش رو با ایمان آشتی بده. حالا که سخن به اینجا رسید و به مسئله ایمان و سخنانمون هم قدری به درازا کشید، باید خاتمه بدیم. اجازه بدید غزلی از مولانا براتون بخونم، یه توضیحاتی بدم و سخنم رو به پایان ببرم. غزلهای بسیاری در دیوان شمس هست که حکایت از این میکند که مولانا از رفتن شمس تبریز بسیار نگران بود قبل از اینکه او برود، ولی عاقبت هم او رفت و او رو تنها گذاشت. بارها به شمس التماس میکنه که مرا نگذار و نرو، تنها نگذار. بشنیدم که قصد سفر میکنی، مکن. مهر حریف و یار دگر میکنی، مکن. تو در جهان غریبی، غربت چه میکنی؟ قصد کدام خسته جگر میکنی، مکن. ای مه که چرخ زیر و زبر از برای توست، ما را خراب و زیر و زبر میکنی، مکن. چه وعده میدهی و چه سوگند میخوری، سوگند و وعده را تو سپر میکنی، مکن. فراوان به او میگفت، ولی خب عاقبت به دلایلی و اسبابی که همش هم بر ما آشکار نیست، شمس نتوانست بمانه. مولوی آرامش خودش رو مدیون شمس بود و پس از او شدیداً ناآرام شد تا دوباره آرامشش رو باز یافت. البته یعنی شمس رو در حدود خودش هضم کرد، اما باری ابتدا وقتی که حتی تصور میکرد، گمان میکرد که شاید شمس روزی از کنار او برود، مضطرب میشد، متلاطم میشد و به هر زبانی که میتوانست، و زبان او هم که زبان بلیغ و برایی بود، میکوشید تا شمس رو قانع کنه، راضی کنه که او رو ترک نکنه. البته خب موفق نشد. وقتی هم که شمس رفت، خب میدانید دیگه، باز در غیاب او شعرها گفت، سخنها گفت. ای ساکن جان من، آخر تو کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟ نه مرغ هوا بودی، نه باد صبا بودی، از نور خدا بودی، در نور خدا رفتی. این سخنان رو میگفت. خب در یکی از اشعاری که در باب شمس داره، در اونجا باز هم سخنان تذرف و آمیز خودش رو میگه، اما این بار نکته ها در کلامش هست، نکته ها هست. من به یکی از اون نکات میخوام اشاره کنم و سخن خودم رو ختم کنم. میگه گر رود دیده و عقل و خرد و جان، تو مرو که مرا دیدن تو بهتر از ایشان. تو مرو، تو مرو، بر بروی جان مرا با خود بر، ور مرا می نبری نیز از این خان، تو مرو. خشم خود را من و ما، خشم تو بس سنگ دل است. گفتن که شمس ظاهراً آدم خشنی هم بود و گاهی هم درشتی میکرد. خشم خود را من و ما، خشم تو بس سنگ دل است. ای ز تو سنگ شده لعل بدخشان، تو مرو. حالا به این بیت توجه کنید. اهل ایمان همه در خوف دم عاقبتند، خوفم از رفتن توست ای شه ایمان، تو مرو. خب شمس رو شه ایمان خطاب میکنه، میگه مؤمنان، اهل ایمان همه میترسن که دم آخر دچار سوء عاقبت بشن. من میترسم تو بری، تو اصلا ایمان مجسم منی. تو در جای دیگه غزل دیگری داره خطاب به شمس، میگه سلطان منی، سلطان منی، من در دل و جان ایمان منی، در من بدمی من زنده شدم. یک جان چه بود، صد جان منی، باغ و چمن و فردوس منی، لعل و سمن خندان منی، هم نان منی، هم آب منی، هم جان منی، هم کان منی، همه اندر دل و جان ایمان منی. یه اهل ایمان همه در خوف دم عاقبت است، خوفم از رفتن توست ای شه ایمان. تو مرو که بود ذره که گوید که مرو ای خورشید، که بود بنده که گوید به تو سلطان که مرو، لیک تو آب حیاتی همه خلقان ماهی، از کمال کرم و رحمت و احسان تو مرو. میگه من با این کوچکی چجوری به تو بگم نرو، ولی به تو توجه میدم که دیگران در کنار تو در حکم ماهی در آبن، این آب رو نبر، این دریا رو دریغ مدار. که بود ذره که گوید تو مرو ای خورشید، که بود بنده که گوید به تو سلطان تو مرو، لیک تو آب حیاتی همه خلقان ماهی، از کمال کرم و رحمت و احسان تو مرو. از تو مار دل من به درازی ابد، بر نوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو. خب شه ایمان و شاه ایمان رو باید عزیز داشت، این شاهی که اومده و در دل ما نشست. شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. ما باید حرمت و عزت این شاه رو، شاه ایمان را نگه داریم. در کنار او ما آرامش خواهیم داشت، در کنار او ما محبت خواهیم ورزید. با او جان ما سیر است، سیر است. ببینید آدم گرسنه آدم بی ایمان، ایمان آدم را از گرسنگی نجات میده، یک احساس اشباعی و سیری به آدم میده، یک آزادگی بی توقعی و کم انتظاری به آدم میده، آدمی رو فارغ میکنه از بسیاری از تعلقات. اینا فوق‌العاده مهم است، منتها ما چون مثل ماهیایی که تو آب به دنیا اومدیم قدر آب رو نمیدونیم. واقعا کافیست آدمی از آب بیرون بیفته، مثل ماهی رو خاک بیفته، وقت میفهمه که این آب معنیش چی بود، این آب حیات چگونه به او حیات میبخشید، چگونه اکسیژن جان او بود. ولی ماها چون اینا را ارزان یافتیم، قول مولانا گفت هر که او ارزان دهد، از ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. آدم چیزی که ارزان و مجانی گیرش میاد، مجانی هم از دست میده، قدرش رو هم نمیدانه. پیغمبران هم این متاع ایمان رو مجانی دادن دیگه، اجرتی که طلب نمیکردن. لا اسالکم علیه اجرا. خیلی خوب، من سخنم رو به پایان ببرم با درود و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه، با آرزوی اینکه عنایات اولیاء خداوند و این ولی اعظم خداوند بر سر همه ما مستدام باشه، با آرزوی این که این شاه ایمان در جان ما به تمکین بنشیند و به ما سیری ببخشد، آرامش ببخشد، آسایش ببخشد. از خداوند بخواهیم که این جمعها رو انشاءالله پایدار بدارد، منبع و منشأ و مخزن ایمان کند. از خداوند بخواهیم که به همه ما توفیق خدمت به خلق عنایت کند. دوستان گرامی، لازم نیست من اینجا عرض بکنم، عبادت چند گونه است، نماز خواندن و روزه گرفتن همه، اما بالاترین عبادات، عبادات متعدی هست. نماز خیرش به شما میرسه، اما عبادت متعدی یعنی عبادتی که خیرش به دیگری میرسه، گوش کردید، اونا بالاترین عبادت هست. حالا وقتتون رو برای دیگری بذارید، مالتون رو بذارید، آبروتون رو بذارید، علمتون رو، هر چه که هست، به هر حال خرج کنید، از خودتون بکنید. و این اگر کسی توفیق خدمت به خلق پیدا کرد، واقعا بدونه که این محبوب خداوند، قطعا خدا بهش یک نظری داشته که چنین توفیقی رو به او داده. واقعا او رو اینطور موفق کرده که بتونه به دیگران بیدریق بریزه و بپاشه. بیدریق این بیدریق ها، یعنی حتی توقع یک متشکرم هم نداشته باشه، چه برسه به این که دیگران بفهمن و بدانند و یا نمیدونم تشکر کنن و یا جبران کنن و اینها رو باید گذاشت کنار. بی منت و بی رشوت به قول مولانا، این بزرگانی که خب پیامبران که در صدرشونن اینطور بی اجر بی منت به ما خدمت کردن، ما اینجا نشستیم به هر حال ممنون خدمات ما هستیم، بر سر سفرون رو نشستیم، خب ما هم باید یاد بگیریم دیگه، بکنیم دیگه، ادامه بدیم، هر کسی به اندازه‌ای که میتواند بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند، چو بنگری همه برزیگران یک دیگر. اینجوری نباشه که آدم فقط بشینه و بخوره دیگران براش تهیه کنن، خب بالاخره چیزی سوی خود میکش و چیزی بیپاش، فقط این از یه دست آدمی میگیره از دست دیگه هم باید بده. انشالله خداوند توفیق این نیکوکاری ها و نیکوخواهی ها رو هم به ما عنایت بفرماید. فوق العاده ممنونم از یکایی که دوستان عزیز که در این محضر حاضر بودن و اسقا کردن، تحمل کردن سخنان بنده رو. برای شما دلهای پاک، گوشهای شنوای حق، ضمیرهای تابناک و جانهای پاک آرزو میکنم. انشالله که خانه دلتون خانه خدا باشه، همنشین او باشید، با اون سلطان ایمان انشاءالله همسایه بشید که بهترین همسایه هاست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.